اوکراین اکنون جنگ اروپاست. ایسنا، متن پیشروی در ایسنا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. وزیر خارجه سابق اوکراین میگوید رویدادهای روز جمعه در کاخ سفید رسمیت بخشیدن به واقعیت جدیدی بود که برای چند هفته آشکار شده است. آمریکا ممکن است همچنان به دنبال رهبری جهان باشد، اما دنیای متفاوتی است. دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، از 2020 تا 2024 در نوشتاری با عنوان اوکراین اکنون جنگ اروپاست برای نیویورک تایمز آورده است، روز جمعه پس از خروج ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با چهره عبوس از کاخ سفید، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که رهبر اوکراین زمانی که برای صلح آماده باشد، میتواند بازگردد. صلح کلمه قدرتمندی است، اما برای درک معنای واقعی آن باید به زمینه‌ای که در آن بیان می‌شود نگاه کرد. در همان روزی که آقای ترامپ از اهمیت صلح صحبت کرد و زلنسکی را به خانه فرستاد تا درباره آن فکر کند، روسیه بیش از 150 پهپاد تهاجمی را به شهرهای اوکراین پرتاب کرد. در حالی که آقای ترامپ تاکید می‌کند که با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به سمت صلح در حال پیشرفت است. روسیه از زمان تحلیف او تنها حملات خود را افزایش داده است. روز یک شنبه، رهبران اروپایی، مارک روته، دبیرکل ناتو و جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، به دعوت کور استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در لندن گرده هم آمدند و متحد شدند که حمایت از اوکراین را تقویت کنند و طرحی برای پایان دادن به جنگ که بتواند حمایت آقای ترامپ را جلب کند، توسعه دهند. اروپایی ها می دانند. همانطور که به نظر می رسد دولت ترامپ نمی داند که اوکراین خواهان یک توافق صلح است. اوکراین فقط نمی خواهد در نهایت با شرایط صلح نابود شود. علاقه آقای پوتین تمام اوکراین است، نه چیزی کمتر. همچنین حفظ حدود 20% سرزمینی که روسیه تاکنون در این جنگ موفق شده است از اوکراین بگیرد، اهمیتی برای پوتین ندارد. آقای پوتین نمیتواند یک اوکراین مستقل را تحمل کند، زیرا در 300 سال گذشته تقریباً هیچ یک از اسلاف او نتوانستند. و چون اگر اوکراین به عنوان یک دموکراسی دموکراتیک و غربی موفق باشد، تهدیدی مستقیم برای پذیرش الگوی آقای پوتین توسط مردم روسیه خواهد بود. آقای ترامپ آتش بس در اوکراین را بیش از حد محور سیاست خارجی خود قرار داده است که موفق نمی شود. او نمی تواند در رسیدن به توافق شکست بخورد و مطمئناً نمی تواند اجازه دهد که اوکراین همان چیزی شود که افغانستان برای رئیس جمهور بایدن بود، شکستی در سیاست خارجی که بقیه دوره ریاست جمهوری او را مشخص کرد. آقای ترامپ که در دام جاه طلبی خود گرفتار شده، آرزوی موفقیت سری را دارد که از این زلنسکی که اصرار او بر شرایطی که اوکراین میتواند با آنها زندگی کند، به نظر میرسد مانعی برای آن باشد. آقای پوتین این را درک میکند. بنابراین او ممکن است برای بهره گیری از حداکثر منافع پیشنهادی آقای ترامپ آتش بس را بپذیرد، اما دست از هدف استراتژیک خود یعنی نابودی اوکراین نمیکشد. بدون ضمانت‌های امنیتی جنگ در مقطعی دوباره آغاز خواهد شد. رویدادهای روز جمعه رسمیت بخشیدن به واقعیت جدیدی بود که برای چند هفته آشکار شده است. آمریکا ممکن است همچنان به دنبال رهبری جهان باشد، اما دنیای متفاوتی است. اگر رهبران اروپایی سخنان تذکرآمیز وضع معاون ترامپ را در ماه فوریه در مونیخ درست شنیده بودند، متوجه می‌شدند که نمی‌توانند مانند دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به سادگی منتظر او بمانند. همه ی کسانی که هنوز شک داشتند، مطمئناً با عملکرد روز جمعه متقاعد شدند. اروپا قبلاً گام‌های مهمی برداشته است و نوید انجام کارهای بیشتری را می‌دهد. نشست‌ها، تماس‌های تلفنی، پیش‌نویس تصمیم‌گیری در مورد افزایش هزینه‌های دفاعی و اعلامیه‌های کمک به اوکراین اکنون با سرعتی تند در حال انجام است. به همان اندازه که از این تحولات استقبال می‌شود، آنها نمی‌توانند به اساسی‌ترین سوال در مورد آینده اوکراین و بقیه اروپا پاسخ دهند. چه زمانی این ایده‌ها به تصمیمات اجرایی تبدیل می‌شوند؟ اهرام آقای ترامپ بر اوکراین اسلحه و پول است. اوکراین به هر دویه اینها برای ادامه مبارزه برای بقا و حفظ ثبات اقتصادی نیاز دارد. اروپا می تواند در صورت تمایل در دو حرکت کارت‌ها را از دست رئیس جمهور بگیرد، پیشنهاد یک توافق جایگزین در مورد مواد معدنی اوکراین و مصادره دارایی‌های مسدود شده ی روسیه برای استفاده از آنها برای تأمین مالی تولید و خرید تسلیحات از جمله از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و نروژ نمی‌توانند به طور کامل جایگزین ایالات متحده به عنوان حامیان اوکراین شوند، اما این دام‌های عملگرایان فوراً نقش اروپا را ارتقا می‌بخشد و به اوکراین اتاق تنفس مورد نیازش را می‌دهد. در سال 1918 روسیه بلشویکی با آلمان قراردادی منعقد کرد و متعهد شد که استقلال اوکراین را به رسمیت بشناسد، نیروهای خود را خارج کند و تبلیغات در خاک اوکراین را متوقف کند. در همان زمان، کیف با آلمان قراردادی را برای مبادله منابع طبیعی گسترده‌ای در درجه اول غلات و گوشتی در ازای استقرار نیروهای آلمانی برای محافظت از استقلال خود امضا کرد. در عرض یک سال این معامله به هم خورد. آلمان خارج شد، ارتش سرخ روسیه وارد شد و ایالت اوکراین از بین رفت. از آنان تا تهاجم روسیه در سال 2022 104 سال طول کشید تا اروپا سرانجام با قرار دادن آن در مسیر روند الحاق اتحادیه اروپا تشخیص دهد که اوکراین متعلق به خودش است. مسکو هرگز واقعا تغییر نمی کند، اما اروپا همچنان ممکن است.